احوال مرحوم آیت الحق و الیقین میرزا علی آقا قاضی قدس الله نفسه الزکیه. قسمت پنجم، دستورالعمل‌ها. دستورات آقای قاضی در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان المبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب مربوط به حالات مرحوم قاضی رحمت الله علیه می باشد که آقازاده ایشان آقای سید حسن نوشتند. البته دو تا کتاب نوشتند، یکی راجع به حالات مرحوم قاضی و یکی هم برای شاگردانشان. آقازاده مرحوم آقای قاضی قدس الله نفسه الزکیه بعد از فوت ایشان در احوالات والد مکرم خود و شاگردانشان مطالبی را جمع آوری کرده بودند که بعداً به چاپ برسانند، که یک نسخه خطی آن را به مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه هدیه نموده بودند که مراد از این کتاب همان است، محقق. در این کتابی که راجع به مرحوم قاضی است، یک جا دستورات مرحوم قاضی به شاگردانشان درباره ماه رجب و شعبان و رمضان می باشد. دستورات مربوط به سال 1357 هجری قمری است، یعنی 9 سال به فوت ایشان، چون مرحوم قاضی سال 66 فوت کردند. مرحوم آیت الله حاج سید علی قاضی در وصیتی که به شاگردان خود در 3 ماه رجب و شعبان و رمضان دارد می‌فرماید: تنبه، متوجه باش، آگاه باش که شهرهای حرم داخل شد که اولین آنها رجب است. بیدار شو برای آنکه توشه خوبی برای خود برداری. شبهای این ماه را بیدار باش و روزهای آن را روزه بگیر به جهت شکر خداوند که به تو روزی کرده، و مخواب مگر به مقدار معتنابهی و کم، و چه بسیار عاشقان دلسوختهی که شب را نمی خوابند. نماز شب را به نحو بیدار و خواب به جا آور، یعنی چند رکعتی نماز بخوان و کمی بخواب و سپس بیدار شو، و کتاب حق قرآن را تلاوت کن، ولی تند تند نه، آرام آرام بخوان و با بهترین صوتی که داری، چه که قرآن کتاب وحی است و نور قرآن ظلمتها را تبدیل به نور می کند و می درخشاند. پس تو بهره ای نبرده ای، بلکه هیچ کس به مانند قرآن بهره نبرده، و هر کس غیر از این را که من می گویم گفته است خطا کرده و اشتباه فکر می کند. و سلام و صلوات بفرست به اصل قرآن و فصل آن، که مراد از فصل قرآن پیامبر اکرم و اولاد طاهرین او هستند. در برابر آنها عبد بدون اراده و تسلیم باش، و با روح و جسم سالم در برابر آنها بدون چون و چرا باش و از آنها اطاعت کن، و محبت آنها را در دل داشته باش، چنان که خداوند آنها را برای محبت خود قرار داده. و کسی که در غیر حب آنها خود را در ذمه خداوند رحمان درآورد، به درستی که گمراه شده و در انکار او نعمتهای خداوند از دستش رفته است. و اگر خدا را در غیر محبت آنها قرار دهی، گم می شوی. پس حب آنها حب خداست، و به حب خدا پناه ببر، و ایشان عروه وثقی هستند و دستاویز محکم. پس چنگ خود را محکم بگیر و به این دستاویز چنگ بزن. پناه ببر به خدا درباره قرآن که قول خداست. درباره قرآن بازی نکن، با اهمیت و احترام قرآن را بخوان، و قرآن را از روی لهو و لعب نگاه مکن، چنان که قرآن را عمل کنی به واسطه دقت در آن به بالاترین قله از قلل حق و ایمان و مجد و شرف نائل می گردی. در هر حال بر تو باد به ذکر خدا، و مبادا در خواندن قرآن کوتاهی کنی. مگو چگونه می شود و نگو به چه کیفیتی بخوانم. تشکیک در این مسائل نکن. در این ماه‌ها که آمده قرآن را تلاوت کن و خدا را در این ماه داخل شو. ملتزم و معتصم به خدا بشو. کسی که اعتصام به خدا پیدا کند، خدا هم خود را به او نشان می دهد. اگر گفتی ربی الله، پروردگار من خداست، ای رفیق استقامت کن و دست از این حرف بر مدار. این ماه‌ها قرقگاه خداوند است، پس داخل در این قرقگاه شو. خداوند فرموده و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کسی که اعتصام به خدا پیدا کند در راه راست هدایت شده است. و باز فرموده واستقم کما امرت، استقامت کن. و باز فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. آن کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست و سپس به این قول خود استقامت کردند، ملائکه آسمان بر آنها فرود می آیند. انتبه اخوانی الاعازم وفقكم الله لطاعته وقد دخل اشهر الحرم. یعنی متوجه باش که ما داخل در قرقگاه شده ایم و این ماها برای کسانی که وارد می شوند خصوصیتی دارد، مثل زمین هایی که حرم حساب شده و دارای شرایطی است و باید از محرمات اجتناب نمود. در این ماها هم که قرقگاه زمانی است، انسان باید از خیلی چیزها اجتناب کند. خدا در این ماها خیلی به انسان نزدیک است. باید مراعات آن را بکند. همانند حرم و زمینهایی که قرقگاه است و انسان وقتی وارد آنها می شود به کعبه و آن امام نزدیک است و زیارت می کند. چقدر نعمتهای خداوند بر ما بزرگ است و او هر گونه نعمتی را بر ما تام و تمام کرده. اولین چیزی که بر ما واجب است توبه است با شروط لازم و نمازهایی که در توبه وارد شده، که مقصود همان دستور توبه است که حضرت رسول در ماه ذوالقعده دستور دادند، با همان کیفیت که در کتب ادعیه آمده و در اعمال ماه ذوالقعده و در کتاب مفاتیح هم موجود است. البته حالا چون ماه ذوالقعده نیست، در روز یک شنبه قبل از اول ماه یا شب جمعه و یا روز جمعه که می آید توبه کنید. پرهیز کنید از کبائر و صغائر به قصد قربت. ملتزم شوید به مراقبه، هم صغرا و کبرا، که مراقبه صغرا نگاه داشتن خود است از مکروهات و خلاف ما لا یرضی الله به، و مراقبه کبرا نگاه داشتن دل است از آن چه محبوب نمی پسندد، که یک لحظه از مراقبت پروردگار خود را خارج نکند و در همه لحظات خدا را حاضر ببیند. و علاوه بر آن محاسبه داشته باشید و معاتبه داشته باشید و نفس را معاقبه کنید و بعد جریمه کنید. مثلا بعضی از بزرگان که در رساله بحرالعلوم هست، یک تازیانه داشتند و وقتی که عبادت می کردند در کنار سجاده آنها بوده. با آن تازیانه خود را می زدند به مقدار لازم که باید بزنند. اینها آیات قرآن است که برای شما بیان کرده اند. کسی که می خواهد به ذکر خدا متذکر شود یا اینکه در خشیت خداوند وارد شود، باید اینها را انجام دهد و چاره ای نیست از این اعمال، وگرنه جا می ماند. ثم اقبلوا بقلوبكم، پس با دلهای خود اقرار کنید به خدا و مرضهای گناه را معالجه کنید و با استغفار بزرگی گناه خیش را کاهش دهید، چرا که استغفار بزرگی گناه را از بین می برد. و ایاکم حتک الحرمات، مبادا که حرمات خدا را به جا آورید. کسی اگر انجام بدهد و حجاب خدا را پاره کند، خداوند ولو اینکه حجاب او را پاره و محتوک نکند، خود محتوک است و نفس را پاره کرده و نیاز نیست خداوند جزای این عمل او را بدهد. کجا امید نجات است برای دلی که شکوک و شبهات در او وارد می شود و نفوذ می کند و رخنه می کند؟ محال است نجات یابد قلبی که در او شک و شبه پیدا شود و این بزرگترین گناه و اسم است برای کسی که در نعمتهای خداوند شک و شبه داشته باشد. انسان تا اینکه در سلوک سبیل مستقیم قدم گذارد، آنگاه امید نجات برای او هست. آن وقت می تواند از چشمه معین ولایت استفاده کند و بنوشد و مع المحسنین باشد و با محسنین معاشرت کند. و انسان طبق دستور رسول اکرم که به ابوذر غفاری فرمودند، وقتی از آب می شود با محسنین خورد که در دل انسان شبهه نباشد و انسان در قلبش هیچ شکی نباید باشد و خداوند است محل اتکا و مستعان در نفس من و نفسهای شما. مرحوم قاضی می فرمودند، انسان باید به خدا پناه ببرد و خداوند خیلی کمک کننده و خیر المعین و پسندیده و اختیار کننده است. اما دستور العمل این سه ماه: 1. علیکم بالفرائض فی احسن اوقاتها. دستور العمل آن است که نمازهای واجب را در بهترین اوقات خودش انجام دهید همراه نوافل آن که مجموعاً 51 رکعت می شود. اگر نتوانستید 44 رکعت، و اگر شواغل دنیا شما را منع کردند، صلات اوابین را که همان نماز ظهر است ترک نکنید، چون خیلی اهمیت دارد. خصوص نماز ظهر خیلی اهمیت دارد و آن به واسطه وقت آن و خصوصیت و موقعیت آن در بین اوقات دیگر است. و صلات وسطا را که در قرآن آمده تفسیر به نماز ظهر کرده اند و صلات اوابین، یعنی آنها که خیلی توجه به پروردگار دارند، یعنی رجوع کنندگان به خدا، زیرا رجوع کنندگان به خدا به آن تمسک می کنند. 2. نوافل شب را هیچ چاره ای نیست مگر آنکه آنها را به جا آورید. نخیال کنید نماز شب ساقط است و آن سد سکندری است که هیچ شکسته نمی شود. عجب از کسانی که قصد دارند دنبال کنند مرتبه ای از کمال را در حالی که شبها قیام نمی کنند. ما نشنیده ایم کسی به مرتبه ای از کمال برسد مگر به قیام شب و نماز شب. 3. علیکم به قرائت القرآن. بر شما باد به قرائت قرآن کریم با صوت حزین و با آهنگ و غنا، یعنی با صدای خوش بخوان که تو را تکان دهد. و در روایات داریم که قرآن را با تغنی بخوانید. امام زین العابدین تغنی به قرآن می کردند. این تغنی در قرآن برای انسان بسیار مفید است. به طور کلی غنای صوتی حرام است و این اصلاً در تحت غنای حرام نیست، زیرا غنای حرام آن است که انسان را به سوی لهو و لعب بکشاند. هرچه که انسان را به وجد آورد و به سوی خدا سوق دهد حرام نیست و همین است که می‌فرمایند با صوت حزین نماز را بخوانید. سوره‌های بعد از حمد را با صدای حزین بخوانید، به طوری که آهنگ آن شما را از عالم بالا تربیت می کند و می رساند. اقرا فرفع. سوره هایی را که حفظ هستید که خوب، و اگر حفظ نیستید از روی قرآن دو صفحه بخوانید. در نمازها و نماز شب، به طوری که قرآن شما را به سوی کمالات سوق دهد. 4. بر شما باد به اوراد معتاده که معروف است، و هر کدام از شما که ورد خاصی دارد که باید به جا آورد و سجده یونسیه را از 500 تا 1000 به جا آورید، یعنی تا 1000 هم می توان به جا آورد. بسیار هم خوب است. 5. بر تو باد زیارت مشهد اعظم در هر روز، که منظور از مشهد اعظم امیر المؤمنین است، چون مرحوم قاضی در نجف بودند، و زیارت مساجد معظمه که منظور کوفه و سهله است، و در بقیه مساجد عبادت خود را به جا آورید، چون مؤمن در مسجد مثل ماهی است در آب، همانطوری که حیات ماهی به آب است، حیات مؤمن هم در مسجد است. ماهی را از آب بیرون اندازند، می میرد. 6. بعد از نمازهای واجب تسبیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ترک نکنید، زیرا که آن ذکر کبیره شمرده شده و لااقل بعد از هر نماز یک بار بگویید و اگر توانستید دو یا سه بار بگویید بهتر است. 7. از لوازم مهم دعا برای فرج حضرت حجت بقیت الله الاعظم می باشد در قنوت نماز وتر، و از آن گذشته در هر روز و در جمیع دعاها برای حضرت دعا کنید. 8. زیارت جامعه را روزهای جمعه به جا آورید. مقصود زیارت جامعه معروف است، زیارت جامعه کبیره. 9. قرآن که می خوانید در این سه ماه از یک جزء کمتر نباشد، در هر روز یک جزء. 10. زیارت و دیدار برادران خود را زیاد کنید، مقصود رفقای طریق هستند. خیلی آنها را زیارت کنید و ببینید، زیرا اینها هستند برادران طریقی شما که در طریق و عقبات نفس و تنگناها و کریوه ها که انسان گیر می کند، کمک انسان می کنند و نجات می دهند. نه آن برادرانی که رحمی و جزء صله هستند، که چه بسا مخالف طریق و دشمن پیغمبر و خدا هستند، و نه آن که بعضی می گویند برادران آمدند، نه، بلکه مقصود آن برادران طریق هستند که انسان با آنها تجدید مساعی کند و دیدن کند. 11. زیارت قبور کنید، نه هر روز، بلکه کم کم و گاه گاهی، هفته یک مرتبه خوب است، و در روز زیارت کنید نه در شب. ما را چه کار با دنیا، ما را چه کار با اسم دنیا؟ این دنیا ما را گول زد و فریفت و ما را به پستی و ذلت گرایید، مقام ما را پایین آورد و پست کرد. دنیا مال ما نیست، دنیا را ول کنید و بسپارید به دست آنها که دنبال آن هستند و به کسانی که اهل دنیا هستند بدهید. به به، خوشا به حال کسانی و آن مردانی که بدنهای آنها در این عالم خاک است و قلوب آنها در عالم لاهوت است و در عالم عز و جلال پروردگار است. این افراد هستند که از جهت عدد اقل هستند و خیلی عددشان کم است، اما قوتشان و جانشان و روحشان خیلی زیاد است. از جهت عددشان کم، ولی از جهت مددیت و اصالت اکثریت عالم هستند. من میگویم آنچه را شما میشنوید و استغفار میکنم برای پروردگار. این دستوراتی است که مرحوم قاضی به شاگردان خود داده است و رفقا این دستورات را در این سه ماه انجام میدهند. البته این اعمال را در حد امکان انجام دهید. هر کسی که نمی تواند هر روز را روزه بگیرد، حتی الامکان 5 روز از رجب و 10 روز از شعبان را بگیرد. خلاصه به حسب ملاحظه مزاج و قوه و حال و استعداد بگیرد. و ذکر یونسیه که فرمود 500 تا 1000 برای شاگردان مرحوم قاضی بوده که باید هر روز می گفتند. مرحوم آقا سید جمال الدین گلپایگانی روزی 3000 بار می گفتند و البته چند ساعت طول می کشیده. علا حد القدرت و الاستطاعه، و قرائت قرآن در شب علا حد القدره. اگر می توانی نخواب، و اگر کسی نمی تواند همه شب را نخوابد، علا سبن باشد. سب یعنی جگر سوخته. بیدار خوابی کند، شب زود بخوابد و سعی کند بیدار خواب کند، طوری که بدن استراحت خود را بگیرد. خود مرحوم قاضی اول شب می خوابیدند، بعد نماز می‌خواندند و بعد می‌خوابیدند و باز نماز می‌خواندند، همینطور تا 2 ساعت به اذان که دیگر نمی‌خوابیدند. مرحوم آخوند 3 ساعت به اذان صبح بیدار بودند. اگر نافله شب را به جا نیاورید، فائده ندارد و عرفان معنا ندارد. عرفان به عمل است، نه به گفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مواعظ روح مجرد و نفس قدسی عبد صالح پروردگار، الفانی فی ذات الله، الحائز لجمیع مراتب التجرد و التوحید، الجامع بین الوحدت و الکسرت به حقیقت، عارف ربانی و عالم صمدانی، سند العلماء الربانیین، قدوت الاولیاء و الصالحین، المتأسی به سید المرسلین و آله الائمت المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، حضرت آیت الله العظما الحاج از سید محمد حسین حسینی تهرانی افاض الله علینا من برکات نفسه الزکیه، که در روز جمعه 21 جمادی الثانی سنه 1415 هجریه قمریه در بلده طیبه مشهد مقدس رضوی علیه السلام افاضه فرمودند. دعای تعلیمی توسط مرحوم آقای قاضی به آقا شیخ عباس قوچانی. دعایی است که مرحوم قاضی رحمت الله علیه با آقای حاج شیخ عباس قوچانی دامت برکاتو دستور دادند. 1. اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک و اجعل حبک احب الاشیاء الی. از جمله فقرات دعایی است که در قنوت نمازهای فریضه و نافله خوانده می شود و اول فقره آن این است: اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک و اجعل حبک احب الاشیاء الی. همه این دعا را در بحر المعارف صفحه 309 قسمتی را از حضرت رسول و قسمتی را از امیرالمؤمنین علیهم السلام آورده است و نیز در مجموعه مطبوعه کوچک از حاج ملا محمد جعفر کبودراهنگی قسمتی از آن موجود است. آیت عظمای حق مرحوم حاج میرزا سید علی آقا قاضی تغمده الله به رضوانه به شاگردان خود دستور می داده اند این دعا را در قنوت نمازهایشان بخوانند. محقق. 2. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال والاکرام. 3. اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و فی لسانی نورا و فی یدی نورا و فی رجلی نورا و فی جمیع جوارحی نورا یا نور الانوار. 4. اللهم ارن الاشیاء کماهی. 5. اللهم کن وجهتی فی کل وجه و مقصدی فی کل قصد و غایتی فی کل سعی و ملجئی و ملاذی فی کل شدت و هم و وکیلی فی کل امر و تولنی تولی عنایت و محبت فی کل حال برحمتک یا ارحم الراحمین. دستورات مرحوم آیت الحق میرزا علی آقا قاضی و آقا حاج شیخ عباس قوچانی وصی ایشان. 1. عمل به روایت عنوان بصری و مطالعه آن در هر چند روز. 2. نوافل لیلیه و نهاریه. 3. سجده با ذکر یونسیه حداقل 400 مرتبه و قرائت مسبحات عند النوم. 4. اوراد مخصوصه یعنی اربعینیات بر حسب مقتضای حال به دستور خود آن مرحوم یا آقای حاج شیخ عباس وصی آن مرحوم. یا طهر و یا طاهر یا تهور و یا تیهور یا تیهار. حضرت آقای طباطبایی مدظله السامی نقل فرمودند از مرحوم آیت الحق حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه که ایشان فرمودند برای من چنین منکشف شده است که من قال لیلت سلاسن و اشرینه من شهر رمضان ساجدا معتینه و خمست و اشرین مره یا طهر و یا طاهر یا تهور و یا تیهور و یا تیهار نزلت علیه الملائکتو و تهرت و تطهیرا. استغفاری که مرحوم قاضی دستور می دادند. استغفاری را که مرحوم قاضی قدس الله سره به شاگردان خود دستور می دادند و میان آنها معروف و مشهور بوده است، این است: استغفر الله الذي لا اله الا هو من جميع ظلمي و جرمي و اسرافي على نفسي و اتوب الیه. آدرس مطالب مذکوره درباره مرحوم قاضی در مکتوبات خطی و چاپی علامه تهرانی. جهت اطلاع بیشتر به احوال مرحوم آیت الله قاضی قدس الله سره الشریف به جنگ شماره 7 صفحه 104 و 111 و 112 و 113 و 122 و 399 و 400 و به جنگ شماره 15 صفحه 2 و 3 و 11 و به جنگ شماره 17 صفحه 27 و 28 و 29 و 30 و به جنگ شماره 22 صفحه 50 و صفحه 55 و صفحه 81 تا صفحه 88 و به جنگ شماره 18 صفحه 237 تا صفحه 274 مراجعه شود و به کتاب مهرتابان صفحه 13 تا صفحه 21 با دو تعلیقه اخیر در صفحه 17 و صفحه 18 از نسخه خطی و تعلیقه صفحه 40 از نسخه خطی و صفحه 53 و صفحه 58 و صفحه 141 و صفحه 173 و صفحه 215 تا صفحه 218 و صفحه 220 تا صفحه 223 و صفحه 226 و صفحه 227 و صفحه 256 تا صفحه 260 و صفحه 282 مراجعه شود و به کتاب توحید علمی و عینی صفحه 15 و صفحه 17 و صفحه 20 و صفحه 23 و صفحه 162 و صفحه 163 و صفحه 214 و صفحه 229 تا صفحه 231 و صفحه 325 مراجعه شود و به کتاب معادشناسی جلد 1 صفحه 231 تا صفحه 234 و جلد 2 صفحه 291 و صفحه 292 و جلد 3 صفحه 108 تا صفحه 110 و به کتاب لب اللباب طبع اول صفحه 18 و صفحه 34 و صفحه 91 و صفحه 92 و صفحه 129 تا صفحه 132 و صفحه 158 و به کتاب رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم مقدمه صفحه 10 و مقدمه صفحه 12 و صفحه 13 و تعلیقه صفحه 164 و تعلیقه صفحه 176 و تعلیقه صفحه 190 مراجعه شود. حکایات و قصص معلق محترم درباره مرحوم آیت الحق والیقین میرزا علی آقای قاضی قدس الله نفسه الزکیه. ملاقات با حضرت بقیت الله الاعظم. از جمله مطالبی که مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه درباره مرحوم قاضی قدس الله سره می‌فرمودند این که مرحوم آقای سید محمد حسن قاضی رحمت الله علیه فرزند عارف بالله مرحوم سید علی قاضی کتابی در شرح احوال والد خود به رشته تحریر آوردند و در آنجا جریان ارتحال مرحوم قاضی و صحبتهای ایشان در شب وفات را ذکر کردند و فرمودند مرحوم قاضی به من فرمود پنجره و درب اتاق را ببند و پرده را بینداز که کسی درون اتاق را ننگرد و خود به منزل خیش برو و فردا صبح به اینجا برگرد. مرحوم آقا سید محمد حسن قاضی فرمودند من پنجره ها و درب اتاق را بستم و پرده ها را انداختم و از اتاق خارج شدم و قبل از خروج از منزل به بعضی از کارهای منزل مرحوم قاضی پرداختم. ناگاه متوجه صدای صحبت دو نفر در اتاق مرحوم قاضی شدم، در حالی که می دانستم هیچ کسی وارد منزل ایشان نشده است و صدای فرد دوم صدای یک مرد بود، نه یک زن. با تعجب آمدم پشت درب اتاق تا ببینم چه کسی با مرحوم قاضی سخن می گوید و خواستم وارد اتاق شوم. احساس کردم نمی توانم و گویا مانعی مرا از رفتن باز می دارد. ولی هرچه دقت و توجه کردم متوجه مفاهیم سخنان آن دو نشدم و پس از یأس از ادراک صحبتهای ایشان منزل والد را به قصد منزل خود ترک کردم و فردا صبح که به منزل والد مراجعت کردم دیدم مرحوم قاضی از دنیا رحلت کرده است. این حقیر سید محمد محسن پس از شنیدن این مطالب از مرحوم والد به ایشان عرض کردم آن فردی که با مرحوم قاضی در آن شب صحبت می کرد حضرت آقای حداد بودند. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند خیر، ایشان حضرت بقیت الله ارواح و نافداه بودند. اشتیاق مرحوم قاضی به قرائت مثنوی و حفظ تائیه کبرای ابن فارس. مرحوم والد می‌فرمودند که مرحوم آقای حداد از مرحوم قاضی رضوان الله علیهم نقل کردند که من 8 بار تمام از اول تا آخر مثنوی را مطالعه نمودم و هر بار معنایی متمایز از معنا و مفهوم مطالعه قبلی برایم حاصل می گشت. و نیز می فرمودند مرحوم قاضی بارها می فرمود کسی که تائیه کبرای ابن فارز را از حفظ کند عاشق پروردگار خواهد شد و این مسئله دست از سر او بر نمی دارد تا او را به منزل برساند.